با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 466. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جلیل عندلیبی با صدای رضوی سروستانی به نام نسترن می‌پردازیم. دلبر که در طرف چمن خوابیده یکتا پیرهن، ترسم که بوی نسترن از خواب بیدارش کند. از نکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش، از بس لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کند. نورالدین رضوی سروستانی، زاده 21 فروردین 1314، کار موسیقی خود را از 20 سالگی در شیراز آغاز کرد. در سال 1336 راهی تهران شد تا بر دانش موسیقی خود اضافه کند. دکترای افتخاری موسیقی را از بلژیک به دست آورد و به آموزش تربیت شاگردان بیشمار پرداخت. سرانجام رضوی سروستانی در 8 اردیبهشت 1379 درگذشت. تصنیف نسترن از جمله آثار ماندگار اوست که توسط خوانندگان دیگری نیز به صورت ساز و آوازی اجرا شده است. محمد جلیل عندلیبی از جمله آهنگسازانی بود که با سروستانی همکاری میکرد. تصنیف نسترن نیز از جمله ساخته های او در آلبومی به نام سروستان است. تمامی قطعات این آلبوم توسط عندلیبی ساخته شده. در ابتدای برنامه سروده اصلی نسترن به قلم ملا علی ترابی جهرمی خوانده شد. او در سال 1262 در جهرم زاده شد. او سالهای زیادی از عمر خود را در شیراز گذراند و در سال 1311 در همانجا درگذشت. پس از سالها و با پیشنهاد رضوی سروستانی، فریدون مشیری بر این شعر او تصحیحی انجام داد و آن را به گونه‌ای که می‌شنوید سرود. ضمن گرامی داشت یاد رضوی سروستانی با هم به قطعه نسترن با صدای ایشان، شعری از ملا علی ترابی جهرمی و تصحیح فریدون مشیری با آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی گوش میکنیم. این اثر در مایه اصفهان است.
Yeah. با اعلام ساعت 12:40 از شما عزیزان دعوت میکنم چراغداران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر بدرالزمان غریب دارای اصلیتی آشتیانی و از اهالی گرکان است. او در یکم شهریور 1308 خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و در حدود سال 1336 خورشیدی بعد از به پایان رساندن تحصیلات تکمیلی خود در رشته زبان و ادبیات فارسی به آمریکا رفت. او سپس در سال 1337 خورشیدی برای ادامه تحصیل در رشته زبانشناسی به دانشگاه پنسیلوانیا راه یافت و به مطالعه زبانهای ایرانی در حوزه ادبیات فارسی میانه و باستان پرداخت. بدرالزمان با بورسی که داشت به دانشگاه کالیفرنیا رفت و در برکلی مشغول به تحصیل شد. پایان نامه دکترای خود را در سال 1343 خورشیدی با عنوان تحلیل ساختاری فعل در زبان سعودی تحریر کرد و مدرک دکترای زبانهای باستانی خود را دریافت کرد. در ادامه به ایران برگشت و شروع به تدریس در دانشگاه‌های شیراز و تهران کرد. از 1350 خورشیدی به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آمد و به مقام استادی رسید و تا زمان بازنشستگی در گروه زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی این دانشکده مشغول فعالیت بود که بعد از بازنشستگی از دانشگاه تهران به عنوان مدیر گروه زبانهای ایرانی در فرهنگستان زبان فارسی حضور داشت، به عنوان استاد مدعو با دانشگاه هاروارد و یوتای آمریکا نیز همکاری میکرد و عضو انجمن دست‌نوشته‌های ایرانی در لندن و انجمن آسیای پاریس و انجمن ایرانشناسان اروپایی نیز بود. گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با شادروان دکتر بدرالزمان بری.
یکی از این که بر هنرمند هنرپیشه خیلی معروفی شد، حالا یادم رفت اسمش، بعد یادم میاد، والی، اونم هم کلاس ما بودش، و یکی دیگه بود اسم کوچیک، با والی یادم رفتش، خیلی معروف شدش. بعد هم تئاتر بود، بعد تو سینما بیشتر مال من رفت تئاتر.
جعفر والی.
بله.
بدرالزمان غریب خودش درباره تحصیل در رشته زبانشناسی گفته است این رشته آسان نیست، هرچند من با وجود خستگی بسیار راضی هستم. امکانات کشور برای تحصیل در این رشته تقریبا مناسب است، اما باید با خارج از کشور نیز ارتباط داشت. امروزه دانشجویان چندان رغبتی به مطالعه در این حوزه ندارند و آن را کار شاقی نمی‌دانند.
ده تا با الهی و والی اینا یه چیزا تئاتری هم ترجمه کردیم، من با الهی و با یه نفر، دو سه نفر دیگه، یکی از تئاترای راسین رو فکر کنم بریتانیکوس، و بعد اینا تو صحنه چیز بازی کردن.
علاقه شرط لازم است و باید سختی‌ها را از سر گذراند، زیرا ارزش رسیدن به بلده را داشت. من از یکی از این بلده‌ها گذشتم و آن را فتح کردم، اما بسیاری بودند که فاتح بلند دیگر بودند و من از تجربیات آنها استفاده کردم و همیشه قدردان بودم و امیدوارم کسانی نیز از کار من استفاده کنند و این تجربه را از یاد نبرند.
یادم میاد که یه انجمن داخلی هم خود گروهمون درست کرده بود، انجمن ادبی، که یه بار دوبار دکتر معینم دعوت کردیم، آمدش تو شعرهایی که میخوندیم اینا گوش میکرد.
بدرالزمان غریب همچنین درباره علاقهش به آثاری که تألیف و ترجمه کرده گفته معمولا مقالاتی را که درباره تطبیق دو موضوع مختلف نسبت به هم هستند و بیشتر در آن امکان بدعت و نوآوری است ترجیح میدهد. حتی در کار با واژه ها اگر بتوان ارتباط واژه ای را با دیگر واژه ها یافت که مربوط به زبان دیگری است و مطلبی جدید یافت، مانند نقاشی که طرحی نو در می افکند و به نوعی خلق اثر می کند، مطمئنا جذابیت بیشتری دارد و خستگی را از تن بیرون می کند. او که جزو چهره های ماندگار ایران شناخته شده، در طول عمر خود که 91 سال طول کشید 12 مقاله به زبان فارسی، 4 مقاله به زبان انگلیسی و 1 مقاله به زبان فرانسه منتشر کرد که از این تعداد 10 مقاله درباره زبان سعودی که از زبانهای ایرانی شاخه شمال شرقی است. همچنین ایراد سخنرانی درباره زبان سعودی در کنگره‌های بین‌المللی در سال‌های 1375-76 از جمله فعالیت‌های علمی وی به شمار می‌رود. بدرالزمان غریب پس از سالها تألیف و نگارش کتابای مختلف و تلاش برای احیای آثار بر جای مانده از ایران باستان، سرانجام در هفتم مرداد 1399 خورشیدی چشم از دران فرو است.
خیلی جالب بود استاد سخیر که ما اونجا تو کلاس ازش میترسیدیم، یا مثلا انجمن ادبی با میشد بابا مثل خیلی دوست رفتار میکرد.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
همراهان همیشگی رادیو فرهنگ و دوستداران این شبکه رادیویی از اینکه تا انتها بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ را همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 4. خوشحال میشیم که در برنامه خودتون یعنی سرزمین من مشارکت داشته باشید، از آثار دیدنی شهر و روستاتون که ثبت تاریخی شدند برای ما بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما و شنونده های خوب برنامه سرزمین من، امیدوارم که خوب و برقرار باشید.
خب از موضوعات و بخش های امروز برنامه به ما بگو.
خب اگر که بخوایم در واقع جغرافیای بحث های امروز رو مشخص بکنیم، امروز بیشتر به سمت غرب ایران میریم، درباره که یک تپه تاریخی صحبت میکنیم، درباره که گودین تپه و که در واقع در کرمانشاه در نزدیکی کنگاوره، و همینطور درباره دو حکومت تاریخی یا درباره دو سلسله تاریخی صحبت میکنیم، درباره مادها که در مناطق همدان و پیرامونش زندگی میکردن، و همینطور درباره لیدیها که اونها در آناتولی غربی یعنی در ترکیه امروز زندگی میکردن. و البته این دوتا به همدیگه ربط داره در برنامه امروز، بین در واقع مادها و لیدیها که بینشون برای اولین بار در تاریخ جهان مرزهایی تعیین شد، در این باره هم صحبت میکنیم. و مثل هر روز آقای مختاری اصفهانی و آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هم با ما طرف گفتگو خواهند بود.
بسیار حمالی. پس دعوت میکنم که شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هم تا پایان با سرزمین من همراهی بفرمایید. طبق آثار و اسناد به دست آمده در 29 ژوئن سال 590 پیش از میلاد میان دولت ایران، حکومت مادها به پایتختی همدان و دولت آناتولی غربی، قسمتی از غرب ترکیه امروزی و همون لیدی، قرارداد تعیین مرز بسته شد که نخستین قرارداد از این دست در تاریخ جهان به شمار می رود و نخستین فصل کتاب تاریخ انعقاد پیمانهای سیاسی با آن آغاز شده است. در این قرارداد که یک ماه و یک روز پس از پایان جنگ طرفین و انجام مذاکرات منعقد شد، مسیر رود قزل ایرماک یا همون رود سرخ مرز دو کشور تعیین شد و مقرر شد که علامت گذاری شود و رفت و آمد میان دو کشور بر پایه ضابطه قرار گیرد. جنگ ایران و لیدی که منجر به امضای این قرارداد شد، 28 می سال 590 پیش از میلاد و بین دو ارتش پس از خورشید گرفتگی آن روز پایان یافت. 19 سال پیش از آن ارتش‌های ایران و بابل امپراتوری آشور را که به ارتکاب ظلم شهرت داشت و دو قرن بر خاورمیانه مسلط بود برای همیشه از میان برده بودند.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
روزتون بخیر شنوندگان محترم، اهالی خوب سرزمین من. در گام نخستین بریم به سراغ جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. امروز با شما می‌خوایم بریم به سمت و سوی کرمانشاه و کنگاور و در واقع تپه بسیار عجیب گودین تپه. در این باره از زبان شما بشنویم که بدونیم اصلا چرا این تپه اهمیت داره در تاریخ کشور ما.
برای اینکه گودین تپه، شاید برای کسانی که میرن به کنگاور خیلی شهرتی نداشته باشه،
بله،
ولی در باستان شناسی که انجام شده توسط یانگ اولین بار این کار انجام شد و البته باستان شناسان دیگری مثل کامیار عبدی و دیگران هم در اینجا کار کردن، همینطور در
حدود 60-70 سال پیش، درسته؟
آیه کامیار عبدی اخیراً کار کردن، جدیدتر هستن در 90-80-90 هم همینطور. کتابی که میتونه به ما کمک کنه در این مورد، علاوه بر این که میدونیم اینجا حدود 1600 قبل از میلاد هستش، یعنی ما 7-8000 سال سابقه داریم در پایین ترین لایه های این تپه، از لحاظ سفال خب به همین ترتیب میشه تقسیم بندی کرد به لایه های مختلف که هر دوره تاریخی، مثلا نوسنگی اگه حساب بکنیم، نوسنگی متأخر، مسوسنگ یا هم چارکالیتیک و دوره مفرد، یعنی هزاره حساب میشه سوم تقریبا، تا اینکه میرسه به دوره تاریخی. در واقع از اینجا ما میخوایم بگیم که آثاری دال بر رسیدن این منطقه، یعنی دشت یا حالا تپه، در واقع میشه بگیم منطقه گودین که همون کنگاور هستش، چون چند تا تپه دیگه هست اینجا مرکزیت داشته. در واقع منابع آب که اونجا از گاماسیاب میدونیم خیلی مهم هست، باعث شده این اتفاقی افتاد که تداوم تاریخی این شکل وجود داشته باشه. بنابراین میشه بگیم که آثاری همین یانگ و دیگران پیدا کردن که نشون میداد که اینجا، من کتابی که میخواستم عرض بکنم، ایران پیش از تاریخ، اصل مسنگی، آقای دکتر حسن طلایی هست که اینجا میاد.
بله آقای مجدی، فکر میکنم یه مقدار باید جا به جا بشین که صدای شما رو الان داریم با در واقع خدشه گوش میدیم. خب انگار که فکر نمیکنم که با جا به جا شدن این ارتباط برقرار بشه. حتما ارتباط که برقرار بشه با آقای مجدی درباره که تپهی صحبت خواهیم کرد که به گفته خودشون و آنچنان که شاید خیلی از شما هم الان فکر بکنید که تا حالا اسمش رو نشنیدید، شاید مثلا چندان مثل مثلا تپه سیالک یا تپه‌های باستانی دیگه شهرت نداشته باشه، اما از نظر باستانشناسی بسیار اهمیت داره و باز آنچنان که گوش دادید به در واقع هزاره ششم پیش از میلاد، یعنی 8000 سال قبل، اون کاوش‌هایی که کردن، آثاری که به دست اومده مربوط به اون دوره تاریخی میشه. و حالا حتما درباره که لایه‌های سنگ‌های لاجورد هم با ایشون صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم که ارتباطمون برقرار شده. آقای مجیدی دوباره سلام و ادامه صحبت
بفرمایید.
بفرمایید.
من عرض می‌کنم کسی دیگری که در واقع راجع به اهمیت تاریخی این تپه صحبت می‌کنه، یعنی ورود به دوران تاریخی مقارن با دوران اکدی و دوران در واقع پایان دوران سومری، سومر قدیم، والتر تی پاتس هستش. آی پاتس در کتاب باستانشناسی ایلام در واقع هزاره سوم رو، میانه هزاره سوم رو میگه که آثاری در این تپه پیدا شد که نشان دهنده ارتباط اینجا و میشه بگیم زاگرس مرکزی با میان رودان بوده، همینطور ارتباطش با شوش
بله.
اینجا خیلی اهمیت داره. یعنی در واقع به گفته بعضی از باستانشناس‌ها کالاهای شوش، آثاری که در شوش تولید میشد، در اینجا عرضه میشد.
جالبه.
حتی اینو برای شما عرض بکنم، نظریه ای که والتر تیپاتس مطرح میکنه اینه که میگه که احتمالاً سلسله اوان، یعنی اولین پادشاهی ایلامی که نام شاهانش هم موجود است، تعدادیش که حدود همون 4200 سال پیش شروع میشه، میگه احتمالاً ما اوان رو باید در اینجا جستجو بکنیم. میگه این منطقه است، یعنی پادشاهی که منشأ پادشاهی اوان ایلام است. یعنی چی؟ یعنی که قبلا میگفتن در رسول، بعضی میگن مثلا فرض کنین در نواحی دیگه است. ایشون مطرح میکنه که نه، اینجا میتونه دشت کنگاور باشه و همین تپه. البته حالا میریم به دوره مادها، یکم بریم جلو.
بله.
در دوره مادها و دوره آشوری ها در بالای تپه یک به اصطلاح شما تصویراش هم میتونید ببینید اگه تحقیق بکنید. البته اون سنگ لاجورد که شما فرمودید، اینو بگم که در واقع سر پل مهاجر در واقع ارائه و میشه بگیم که ارتباط بین شرق ایران، افغانستان، منطقه بدخشان با میان رودان بوده. اینه اینجا سر پل تجاری سنگ لاجورد خیلی مهم بوده. آها. برای قرن، همینطور تا مصر بوده. دقت می‌کنید؟
یعنی اونجا خودش لاجورد کشف نشده.
نه، اینجا منطقه‌ای بوده که لاجورد منتقل بدخشان شده. دقت می‌کنید؟ البته ما این عرض شما بکنم، ببین مثلا ما اسم فامیل لاجوردی در ایران داریم.
بله.
اما اون مثلا تو کاشان مخصوصا، اما اون چیزی که در کاشان به عنوان معدن لاجورد شناخته میشه، آزوریته. دقت می‌کنید؟ ما لاجورد در ایران نداریم.
بله.
ثابت شده است. در افغانستان هست. اون نسل به فرض افغانستان در همه میدونن اینو. حالا بریم به دوره ایلامی، به دوره مادها. بر فراز تپه گودین یا گودین تپه یک بسیار دژی هست، آثارش هنوز باید موجود باشه، که ما اگر نگاه بکنیم به آثار آشوری، احتمال اینکه این دژ در نقش برجسته‌های گچی که در کاخهای آشوری ارائه شده و تاریخ نگاری تصویری اونها و روایت تاریخ فتوحات آشوری هست، احتمالش هست که همان تپه‌ای باشه که اونجا نامی برش قرار دادن و شهری رو به این نام مطرح کردن. و حتی ما در نقش برجسته آشوری میتونیم، من شخصا اینو عرض بکنم، ما مثلا فرض کنیم در منطقه از لرستان میبینیم که مردمی که اونجا حالا به نوعی دارن جا به جا میشن، یعنی به اصطلاح اینا حمله کردن، مردمو دارن کوچ اجباری میدن و لباس ها، قیافه ها اینا کاملا ایرانی هستش. من میتونید اینو شما ببینید. در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم، خیلی متشکرم. به جز این صحبت هایی که مطرح کردید، مثلا در واقع شواهدی از مثلا کاخ و اینا هم اونجا بوده، درسته؟
ببین همون دژی که در واقع اون بالا هستش، همین دژ حکومتی و اون فضاهایی که درش کشف شده، بخشایی هستش که مثل فرض کنیم اون چیزی که بهش میگن کهندژ، درست کنیم ما اینو، خب کهندژ رو ببینیم مثلا بریم به منطقه بم، خب میبینیم که مثلا این ریشش متعلق به دوره هخامنشی فرض کنیم باشه، تا دوره قاجار اومده. اینجا هم در واقع میتونیم بگیم که حالا با توجه به جنگ ها و درگیری که در زمان آشوری ها بوده،
بله،
در همون مقطع زمانی میشه بگیم توسط آشوری ها احتمالا تخریب شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای مجیدی.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون.